بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که ادعا کردن که اختلاف حرکات افلاک، چه اختلاف از جهت سرعت و چه اختلاف به لحاظ جهت به مناسبت وجود عقول مختلف است، خواستن اشاره کنند به توهمی که برای بعضی ها پیش آمده که گمان کردند علت اختلاف افلاک نه وجود عقول بلکه افلاک بالایی، یعنی هر فلک پایینی سوق به فلک بالایی دارد و مشتاقون الیهش همون فلک بالاتر از خودشه، نه اینکه مشتاقون اله یک موجود مجرد به نام عقل باشه. هر فلک پایین تر که اخست باسین به فلک بالاتر که اشرفه اشتیاق می‌ورزه و او را نمونه و سرمشق کارهای خودش قرار میده. این چنین نیستش که عقلی ما فوق افلاک باشند و هر فلکی عقل مخصوص خودش رو نمونه و سرمشق قرار بده. بعضی ها اینطور گمان کردن، مصنف قول اینها رو رد میکنه. اما قانون مصنف این چنینه، چه قانون بسیار خوبی هم هست. ایشون اگر کسی حرفی زده باشه حرف باطلی، تمام شقوق مسئله رو مطرح میکنه و ابطال میکنه، نه تنها حرف اون باطل گوینده رو. اگر حرف باطلی زده باشه، شقوق دیگری هم که در کنار این گفته او باطله پیش در عبارات ابن سینا مطرح میشه و همه ابطال میشه. او گفته که ممکنه فلک جسم فلک فوق مشتاقون الیه فلک دون باشه. ابن سینا اینو رد میکنه و به این اکتفا نمیکنه، میگه که نه تنها جسم اون فلک ما فوق نمیتواند مشتاقون الیه باشد برای فلک ما دون، بلکه نفس اون فلک ما فوق هم نمیتونه مشتاقون الیه باشه. یعنی فلک مادون نه به عشق اون جسم مافوق و نه به عشق نفس مافوق، به عشق هیچ کدوم حرکت نمی کنه، فقط به عشق عقلی که گفتیم حرکت می کنه. گوینده یک شق و مطرح شده ولی ابن سینا دو تا شق و باطل می کنه. بعد شقوق دیگر را هم باطل می کنه که اصلا گوینده نظر به اون شقوق نداشته. آیا به عشق عنصریات ممکن است فلش حرکت کنه؟ ایشی نگفته ولی مطرحش میکنه. به عشق اون چه که از عنصریات استفاده میشه به دست به دست میاد، مثل معدن، نبات، حیوان، انسان، به عشق اونا میتونه حرکت کنه؟ میگه نه، به اونم نمیشه. همه یه شبه مطرح میشن، همه رد میشن. بالا گوینده یکی بیشتر نگفته ولی نشینه همه رو رد میکنه. چرا؟ چون ممکنه در آینده گوینده پیدا بشه اون شبه دیگر انتخاب کنه. از همین حال زده گفتشو میگیری و حق رو تعیین میکنیم. یک کار خوبی که ابن سینا در نوع نوشته در همه نوشته‌هاش داره که اگر میخواد در علیه کسی استدلال کنه به گفته او به تنهایی اکتفا نمیکنه، بلکه گفته او رو میاره، شقوق متصدر در مسئله رو میاره، هر چرا که به نظرش باطل باطل میکنه اون شرط حق رو اثبات میکنه تا تمام جوانب به مسئله روشن بشه و در آینده هم کسی راه منحرف نه. این روش نیشون در همه جا. در اینجا مسجد همین کاری شده. خب قول گوینده رو ما نقل کردیم، حالا میخوام رد کنیم. الان من قول بخونم بعدا ردش بحث کنم. صفحه 399 بودیم، سطر 8. لكن بقي علينا شيء وهو انه يمكن ان تتوهم. تتوهم به صيغه خطاب، يعني تتوهم انت متصدقات فاعل کتبه هم نیست، مفعوله. یمکن ان کتبه هم المتصدقات مختلفته اجسام لا اقول المفارقتن، ممکن است اون متشبقات مختلف را اجسام توهم کنی نه عقول مفارق. ما گفتیم متشبقات مختلف که باعث اختلاف جهت یا باعث اختلاف سرعت در افلاک می شوند عبارتاً از عقول مفارقه و مجرده، اما ممکنه تو توهم کنی که اون متشبقات مختلفه که باعث اختلاف حرکات و سرعت می شوند اجسام باشند، به این طور که حتی یکون مثلا الجسم الذی هو و اخر متشبهن به جسم الذی هو اقدم و اشرف، جسمی که اخصف یعنی اون فلک مادون متشبه باشد به جسمی که اقدم و اشرف است یعنی فلک مافوق. خب حالا همین قول توجه کنید، قبل از اینکه ابن سینا به سپر بازه ما یه مطلبی رو بگیم. فلک قمر که از پایین اولین فلکه به عشق فلک بالاترین زهره، زهره به عشق اتارد، اتارد به عشق شمس، شمس به شوق مزیخ، مزیخ به شوق زهر، به شوق مشتری، مشتری به شوق زهر، زهر به شوق ثوابت، ثوابت به شوق اطلس حرکت می کند، اطلس به شوق چی حرکت می کند؟ تو یکی می نیم این قول همینطور ادامه بدیم به بالاش میرسی میمونیم. لذا بعضی ها اشکال کردن، گفتن شمایی که سعی دارید که عقلی رو برای فلک ثابت نکنید، این توجیه رو هم به خاطر همین جهت مطرح کردیم، نمیتونید به عقل معتقد نشید. لااقل یک دونه عقل رو که مافوق فلک اطلسه باید قبول کنید، چون مافوق فلک اطلس که جسمی نیست. پس فلک اطلس با شوق کدوم جسم خواهد حرکت کنه؟ افلاک پایین تر خوب به شوق بالاتر. به فلک اطلس که رسیدین آخرین فلکه دیگه، بعد از این چی جسمی نیست که این فلک اطلس به شوق اون جسم حرکت کنه. ناصرف که بگید فلک اطلس لااقل به شوق عقل حرکت میکنه، پس آنچه را که شما ازش فرار میکردید بهش ملتزم شدید. منتها ما 10 تا عقل یا 9 تا عقل درست کردیم، شما 1 دونه عقل درست کردید. مشکلت این بود که عقل اصلا درست نکنه، ولی بالاخره ملتزم شدید. ناصرف این که درست کنه اصل عقل رو این شخص میخواد نفی کنه. بله عقول مختلفه رو نفی میکنه، وجود عقل مستقل رو میخواد نفی کنه. میگه عقل داریم، منطقه عقل که مرتبه از نفس ماست، عقلی که موجود مستقل باشه در خارج نده و وقت ثابت که یک عقل داریم. نه واجب تعالا مشترکی، واجب تعالا که مابل اشتراک رو درست میکنه. الان اینطور گفتن دیگه، گفتن اشکال کردن که شما بالاخره به یک عقل ملتزم خواهید شد، به یک عقل ناصر ملتزم بشید. جوابی که ما میدیم، این اشکال بر این گوینده وارد نیست، چون این گوینده ها تصریح دارن که فلک اطلس ساکنه، فلک اطلس رو متحرش نمیگیرن. اگر فلک اطلس ساکنه دیگه لازم نیست متشبه به چیزی باشه، لازم نیست که به عشق مافوق، به اشتیاق مافوق حرکت کنه. مادون همه حرکت میکنن تا فلک اطلس، فلک اطلس ساکنه. اینطور گفتن دیگه، کسانی که این قول رو انتخاب کردن فلک نهم رو ساکن گرفتن. لذا اون اشکالی که بعضی ها وارد کردن در خودشون وارد ندیدند. این توضیحی که عرض کردن که اول الافلاک باید ساکن باشد، یعنی متشوق باشد ولی مشتاق نباشد، این رو سید احمد علوی در حاشیه شفا گفته، گفته که اونها قائلن به این که فلک نهم این فلک اطلس فلکی ساکن و به تعبیر دیگه متشوق هست مشتاق نیست. بقیه اون پایینی که فلک قمر باشه مشتاق هست و متشوق نیست، بقیه هم مشتاق هند و متشوق، اما اون فلک نهم مشتاق هست، متشوق هست و مشتاق نیست. چی رو؟ دیگه این هست توضیح ندازن، البته شاید. کما ظنه القوم من احداث المتفلسفه، من احداث المتفلسفه الاسلامیه فی تشریش الفلسفه اجلن یفهم قرض الاقدمی. این نسخه ما داره کما ظنه القوم. یه نسخه های دیگری جواب در پاورقی اشاره شده داره کما ظنه قدم و من احداث المتفلسفه. نسخه حقیقی داره کما ظنه صدم و من احداث المتفلسفه. نسخه حقیقی اینه صدم، و صدم درسته. صدم یعنی کودن. چند تا خوش اینجا داده اینا، یکی اینجا داشتیم گفته صدم. قدم یعنی متقدم، قدم یعنی متقدم، قوم هم که روشنه. صدم یعنی کودن. گفته اولا کودن هم، ثانیا من احداث هم. احداث یعنی متکبدین هم، محتسین هم، یعنی خیلی ریشدار نیستن. ثالث هم متفلسف هم، فیلسوف نیستن، متفلسف هم، یعنی خودشون رو به فلسفه چسبوندن، متفلسفه اسلامی هم. فی تشویش الفلسفه، تشویش فی تشویش رو ملا اولیا میگن هینه تشویشه همال فلسفه، اونجایی که میخوان فلسفه رو در هم بیامیزن یا میخوان رد کنن. این حرف رو زدن چون قرض اقدمی اینو نفهمیدن، قرض اقدمی اینو نفهمیدن، ناچار به این قول قائل شدن، رفتن حرف اقدمی رو عوض کردن یه مطلب دیگه گفتن. اینا کیا بودن؟ سید احمد در حاشیه اینا رو تعیین میکنه، میگه کیا بودن، کودنا رو میگه. لعل الشیخ اشار بهی الى عبدالخیر النحوی و عبدالحسین الآمری و من تابعه همه. این یه تیکه از حاشیه سید احمد من بدستم و گفتم ابتدای حاشیهش صدم رو توضیح میده، صدم یعنی کودن رو بیگه همون توضیحات رو جرسی هم نفتشون میشه، خیلی مفصل بحث میکنه که صدم یعنی چی. بعد در اواخر ها، در اواسط حاشیه همین عبارتی که دارم میخونم داره، لعل شیخ اشار بهی الى عبدالخیر النحوی و عبدالحسین الآمری و من تابعه همه. بعد میگه والذی یظهر لی ان مراده منه ابو البرکات البغدادی. بعد اول میگه لعل شیخ به این دو نفر اشاره کرده، بعد میگه نظر من اینه که به ابو البرکات البغدادی اشاره کرده. بله فنقولا این هازا محالون. خب تا اینجا قول اون آقایون رو نرد کرد و به ما گفت موازه باش، توهم نکنی حرف اونها رو، به نظرت نرسه که حرف حتی حالا میخواد قول اونها رو باطل کنه. نحوه ابطالش اینه، اگر این اجسام مادون مشتاق اجسام مافوق باشند باید از اجسام مافوق تقلید کنند تا متشبه به اونها بشن. حد اکثر اینه که از اجسام مافوق یه مقدار ضعیف‌تر باشن. مثلا مافوق سرعت زیادی داره، اینا یه خود سرعتشون کم باشه. مافوق به سمت مغرب میره، اینا به سمت مغرب برن اما با سرعت کمتر. در حالی که میگیم اینطور نیست، بعضی افراد به سمت مشرق میرن، بعضی به سمت مغرب میرن. اون مخلط کاملا با مخلطش مخالفت میکنه، مشتاق با متشدق کاملا مخالفت میکنه. نه فقط اینطور باشه که مشتاق یه خود ضعیفتر از متشدق باشه، اگه تشبه بخواد درست بشه باید مخالفت نکنه، منتها بالایی قویتر پایینی یه خود ضعیفتر، این قابل توجیهه. ولی این که بگید بالایی به سمت مشرق میره پایینی به سمت مغرب میره، این که قابل توجیه نیست، این که تا تشبهیه، این درست مخالفت کردنه. پس این حرف باطل است. از این جهت که می‌بینیم لازمه این حرف در افلاک اجرا نمی‌شه. لازمه این حرف اینه که فلک پایینی تابع فلک بالایی باشه، چون مشتاق اوست، در حالی که این تبعیتی نیست، گاهی مخالفته، مخالفت کامل. از اینجا می‌فهمیم که پایینی مشتاق بالایی نیست، پایینی مشتاق عقل خودشه، بالایی مشتاق عقل خودشه، چون عقول مختلفن، حرکات مختلف. این قابل توضیحه، این قابل فهمه. اما اینکه دو تا فلش باشن، یکی مشتاق یکی مشتاق الست، هر دو به هم دیگه شوق داشته باشن، یکی بخواد تقلید دیگری بکنه، اون به سمت مغرب بره، این کاملا به سمت مشرق بره، درست با هم مخالفت کنه، این شدنی نیست. اینی که شما دارید میگید در افلاک اجرا نمیشه. ممکن حالا یه جسمی رو شما، البته اینم غلطه، ولی ممکن حالا یه جسمی رو بگید مشتاق به یه جسم دیگه، ولی اگر مشتاق باشه و تقلید کنه و مثل او حرکت کنه، در حالی که می‌بینیم افلاک اینطوری نیستن. از اینجا می‌فهمیم که فلکی به فلکی دیگر شوق ندارد. مصلحت مصلحت از کجا آمده؟ عقول مریدن، عقول اراده دارن، با عادتشون هر کادرشون مخواد میکنن. مصلحتی که درست میکنید باید مصلحت از یه جا بیارید. حالا خود گوینده دفاعهایی داره، دفاعش نقد میکنه. فنقول ان هذا محال و ذالک، یعنی استحاله این قول به این جهت است که تشبه بهی، یعنی به جسم مافوق، باعث میشود که این مادون حرکت کند مثل حرکت اون مافوق در سرعت بود، یک، و حرکت کند به همون جهتی که اون مافوق حرکت میکنه در شرقی بودن و غربی بودن. اگر مافوق شرقیه اینم شرقی باشه، اگر مافوق غربی اینم غربی باشه. والقایت التی تعمها، اون قایتی که اون قصد میکند اون قایت رو بالایی، اون پایینی هم باید همون قایت رو داشته باشه. اگر قایت هاشون یکی باشه، قهرن سرعت هاشون مثل همه، جهت هاشون مثل همه. و این اوجب القصور ان مرتبتی شیئن، اگر بگی خب بالاخره این تابع اون مطبوع، این مقلد اون مقلد، این مشتاق اون متشبه، آیا نباید فرقی بینشون باشه؟ میفهمن چرا فرق بینشون هست، ولی فرق اینه که اون بالایی قویتره، پایینی ضعیفتره. فقط ضعف و قوت فرقشونه، نه اینکه اون بالایی به سمت مشرق بره، پایینی به سمت مغرب بره، درست با هم مخالفت کنن. و این اوجب القصور ان مرتبتهی شیئن، اگر قصور ان مرتبتهی، یعنی مرتبه اون جسم بالاتر، اگر قصور از مرتبه اون جسم بالاتر که این قصور برای جسم پایین تر هست، اگر این قصور موجب شیئی بشود، یعنی باعث اختلافی شود، اختلافی نفعی نمایوج و ضعف فلسه، فقط باعث ضعف در فل میشه. اگر این پایینی قصور دارد، قصور دارد یعنی فل ضعیف داره. لن مخالف فلفل مخالفتن توجب ان یکون هازا الاجه هتن و ساسه الاخرا، نه این که منشأ مخالفت درفل بشه، اونم مخالفت صد درصدی که باعث میشه این به سمتی بره اون به سمت دیگری مقابل این سمت بره که کاملا با هم مخالفت کنن. این نمیشه بدون که بین مقلد و مقلد یا مشتاق و متشبقی همسین مخالفتی هست. اگر شما میگید قصور جسم پایین تر از این مرتبه جسم بالاتر مستلزم چیزی است، بله ما قبول داریم مستلزم چیزی است، ولی اون چیز عبارت از ضعفه، مستلزم ضعفه نه مستلزم مخالفت. اصلا که فلک نهون، فلکه که اینا بهش میگن اول الافلاک، حالا ما از پایین حساب میکنیم میگیم فلک نهو، اونا از بالا میگن اول الافلاک، فرق نمیکنه. اول الافلاک که فلک اطلس به سمت مغرب حرکت میکنه، از شرق به غرب میره و افلاک درون خودش رو هم از شرق به غرب میبره. میبینید صبح خورشید طرف شرقه، این فلک میچرخه، خورشید رو با خودش از طرف شرق میاره به طرف غرب. پس این فلک از مشرق به مغرب حرکت میکنه، همه ستاره ها و سیاره ها رو از مشرق مغرب میاره. بعضی از افلاک دیگه هستن از غرب به شرق حرکت میکنن، فر حرکت خاص خودشون، اینا حرکت طبعی بود. یه حرکت اصلی خود فلس اطلس داره که گفتیم از شرق به غرب، اما قمر حرکت اصلیش از شرق به غرب، از غرب به شرق، از غرب به شرق. به دلیل اینکه اول ماه که میرید ماهو ببینید کجا نگاه میکنید؟ مغرب رو نگاه میکنید. اول ماهو که میخواد بجرید تو مغرب میگرد، معلوم میشه که ماه از مغرب تیمو میکنه. آخرای ماه که میشه سحر که بلند میشید میبینید که ماه طرف مشرقه، یا شب هم میبینید از مشرق تیمو شده، یا وسط های ماه میبینید که به صورت یک سینی خیلی بزرگ داره از وسط مشرق و مغرب در میاد. وسط های ما از وسط در میاد، آخرهای ما از مشرق طلوع میکنه، یعنی حرکتش از مغرب به مشرق درست مخالف حرکت فلک اطلس. خب حالا اگر اینها مقلد بالاتر بودن باید همشون مثل فلک اطلس به طرف مغرب حرکت میکردن، از مشرق به مغرب حرکت میکردن، هیچ وقت قمر این مخالفت نمیکرد. دفعه این مخالفت هست، اگر این مخالفت هست پس حالی میشه این اجسام بینشون اشتیاق نیست، اشتیاق بین این اجسام و عقول خودشون، همونی شما گفتیم. فعلا حالا ما کار به این نداریم که اشتیاق بین اجسام و عقول هست، ما میخوام این رد کنیم که اشتیاق بین اجسام نیست، بعدا میگیم اشتیاق بین نفوس هم نیست، بعدا میگیم اشتیاق بین افلاش و عناصر و متولد من عناصر نیست، آخر سر نتیجه میگیم پس اشتیاق بین افلاش با عقوله. یعنی همه که نفت کردیم آخر اون جنبه اثباتی رو نتیجه میشه، نفت میکنیم اشتیاق بین فلک و جسم فلک دیگر رو، نفس فلک دیگر رو، عنصریات رو، متولد من عنصریات رو، دیگه چیزی دیگه باقی نمیمونه جز عقل، آخه اشتیاق بین فلک و عقل ثابت میشه، اونی که ما میخوام اثباتش کنیم بعد از نفی بقیه موارد نتیجه میگیریمش. این نحوه بحث ماست، الان که شروع میکنیم همه کار میکنیم. الان فعلا همونطور که تعارف کردی فقط ما چیزی رد کردیم، اینکه اشتیاق فلک به جسم بالاتر باشه، اشتیاق فلک به نفس باشه، اینه بعد نمیشه. این ولا یمکن ان یقال، اشاره به دفع دفاعی که ممکنه این گروه از خودشون داشته باشند، و اون دفاع اینه که شاید این فلکی که مادون هست و باید طبق اون مافوق حرکت کند طبیعتی دارد که اون طبیعت او را به سمت مخالفت می کشد. نفس می خواد تقلید کنه از اون بالایی، نفس این فلش می خواد تقلید کنه از اون بالایی و مثل بالایی حرکت کنه، ولی طبیعتی که این فلک مادون داره مزاحمت می کنه و نمی داره که نفس او را به سمتی که اون فلک بالا حرکت میکنه حرکت بده، ناچارش میکنه به سمت مخالف حرکتش بده، پس مانعی وجود داره، اون مانع نمیذاره. مانعی در فلک مادون هست که عبارت از طبیعت، اون نمیذاره. ابن سینا باز و طبق مرامی که داره شروع میکنه به شمردن موانع، میگه موانعی که میتوانن فلک مادون رو از متابعت فلک مافوق من کنند این چنده هستن که ما میشوریم. او فقط گفته طبیعت مانعه، ابن سینا اکتفا نمی کنه به مانعیت طبیعت، چند تا مانع دیگه هم میشونه. میگه مانع یا داخلیست یا خارجی، مانع یا داخلیست یا خارجی. داخلی یا جرم، یعنی داخل در خود همین فلک مادون، داخلی یا جرم فلک مادون است که نمیگذارد این مادون مثل مافوق حرکت کند، یا طبیعتشه یا نفسشه. خارجی هم قاصریست از بیرون، دیگه ما غیر از این چهار تا مانع مانعی دیگه تصور نمی کنیم، یا مانع داخلیست یا مانع خارجی. چه مانع داخلی به سه تا قسمت، سه تا فرق داره، مانع خارجی هم که یکی، مجموعه میشن چهار تا. غیر از این چهار تا مانع ما فرض نداریم. مستشکل یعنی مدافع فقط مانعی رو که عبارت از طبیعت مطرح کرده ابن سینا چهار تا مانع رو مطرح میکنه، همه رو رد میکنه، میگه هیچ کدوم نمیتونه مانع باشه. این بیانیست که بسیش میرسه که بگیم مانع یا داخلی یا خارجی. داخلی هم سه تاست، خارجی که نظرم چه چهار. مولا اولیا مانع رو اینجوری بیان کرده، گفته مانع یا قابل است یا فاعل است. یعنی مانع داخلی رو، مانع یا قابل است یا فاعل است. قابل رو عبارت گرفته از جرم فلک که این قابله. فاعل رو عبارت گرفته از طبیعت یا نفس فلک. خارجی هم که خارج. توجه کردید این تقسیم خوبیه. داخلی رو که ما سرست کردیم، ایشون داخلی رو میگه یا فاعل حرکته یا قابل حرکته. همون داخلی رو. خارجی که خوب یکیه، داخلی یا قابل حرکت یا فاعل حرکت. قابل یعنی جرم، فاعل هم دوتا میشه، یا طبیعت یا نفس. خب به این ترتیب ما بس تقسیم رو اینجوری بیان میکنیم. البته قسمتش رو خود من اشاره کردم، قسمتش هم ملالی ها این دوتا رو به هم زمینه میکنیم یا جامعه به رست میاد. اینطوری میگیم مانع یا داخلی یا خارجی، داخلی یا فاعل است یا قابل، فاعل هم یا طبیعت است یا نفس، قابل جرم و خارج هم که خارج. مجموعه میشه چهارتا. خب حالا همه این چهارتا رو ابن سینا میشمونه. ابن سینا میگه که یس نمیتواند مانع باشه. مانع رو ابن سینا تعبیر دیگری میکنه، میگه سبب الاختلاف. درسته، چه بگید مانه، چه بگید سبب الاختلاف. این فلک مادون میخواد متابعت کند از فلک مافوق. یک موجودی و یه امری مانع این اطاعت میشه، مانع اطاعت میشه، یعنی سبب مخالفت میشه. سبب الاختلاف، چه بگید مانه، چه بگید سبب الاختلاف. حالا منم توی عباراتم گاهی سبب الاختلاف میگم، گاهی مانه میگم، توجه داشته باشید فرقی نمی کنه. ایشون میگه سبب الاختلاف نمیتواند جسم باشد. چرا؟ چون جسم همونطور که از حاشیه مله اولیا نقل کردن صرفا قابله، قابل دیگه تأثیری نمیتونه بذاره، منشأ اختلاف نمیتونه باشه. منشأ اختلاف شدن یه اثره، تأثیرگذاریه و جسم ازش این کار بر نمیاد. جسم فقط قبول میکنه آنچه را که طبیعت یا نفس برش اجرا میکنه، اون نمیتونه تأثیری بذاره. پس جس که نمیتونه مانع بشه یا سبب الاختلاف بشه. اما طبیعت، طبیعت رو ایشون میگه که طبیعت هم طبیعت یک عین مخصوصی رو طلب میکنه با وضع خاص، بدون وضع خاص. عین مخصوص رو طلب میکنه بدون وضع خاص و بدون جهت. پس نمیشه گفت که طبیعت حرکت مخالف رو اقتضا میکنه، چون حرکت مخالف یا برای تبدیل وضع، که اصلا طبیعت وضعی رو اقتضا نمیکنه، وضع مخصوصی رو اقتضا نمیکنه، یا برای انتخاب جهتی که از کردیم طبیعت هیچ جهتی رو انتخاب نمی کنه. برای طبیعت همه جهات و همه وضعها مساوی هست. اینو توضیح میدیم، من دارم به طور فهرست حالا عرض میکنم، این همه تبیین میشه. پس جسم نمیتواند سبب الاختلاف یا مانع باشد، زیرا که جسم اثرگذار نیست. طبیعت نمیتواند، زیرا حرکت که بخواد موجود بشه یا به خاطر تبدیل وضع یا به خاطر انتخاب جهت خاصه و طبیعت وضعی براش با وضع دیگه فرق نمی کنه که تبدیل وضع کنه و جهتی با جهت دیگه فرق نمی کنه که انتخاب جهت کنه. پس طبیعت کار به حرکت نداره. قبلا هم گفتیم که طبیعت فلک نمی تونه منشأ حرکت بشه. قبلا گفتیم که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست. نه این همون صورت مومن. این حالا هرچی هست طبیعت فلک چه غیر نفسشه، طبیعت فلک چه غیر نفسشه، غیر از جرمم هست اگر داشته باشه، حالا ما کار نداریم اگر داشته باشه. البته این همه توی عبارتی میخونیم روشن میشه، گاهی ایشون تباع میگه منظورش نفسه، به طبیعت نمیتونه نفس باشه، طبیعت نمیتونه نفس باشه، تباع بر نفس اطلاق میشه، طبع و تباع بر نفس اطلاق میشه، ولی طبیعت بر نفس اطلاق نمیشه، طبیعت در مقابل نفسه. ایشون گاهی از اوقات میگه طبیعت، گاهی میگه تباع، اونجایی که میگه تباع بر نفس تفسیرش میکنه، اما اونجایی که میگه طبیعت دیگه بر نفس تفسیرش نمیکنه، مقابل نفسه. خب اما نفس نمیتونه باشه، نفس فلک نمیتونه سبب الاختلاف باشه و مانع اختلاف باشه. چه خاصی این که نفس اگر بخواد حرکتی رو انجام بده به تبعیت اراده انجام میده و اراده تابع غرضه، پس نفس باید اگر حرکتی رو به سمتی انجام میده در اون سمت غرض داشته باشه. وقتی بحث آمد روی غرض، ما میریم همین بحث غرض رو ادامه میدیم، میگیم که غرض چیست؟ غرض تشبه به جسم است. اگر تشبه به جسمه، همین اشکالی که الان گفتیم پیش میاد که چرا مخالفت میشود، چون غرض سبب الاختلاف کاری نباشه، همه کار غرض باشه. اگر غرض باعث شده، اگه قرض مطرحه، خب معلوم میشه که این نفس داره قرضی رو تعقیب میکنه. قرض رو که تعقیب کنه میخواد اون قرض تشبه به جسمه. اگه تشبه به جسمه، چه نفس نمیتواند مخالفت کند با اون جسم. اگه تشبه به نفس اوست که بعدا میگیم بازم با اون با نفس تشبه به نفس مافوقه، با او هم نمیتونه مخالفت کنه. اگر تشبه میخواد، تشبه که با مخالفت درست نمیشه، پس حتما باید تشبه به یه چیزی دیگر باشد. با اون عقل توجه کنیم چی کار کرد پس ابن سینا. ابن سینا اون مانعی رو که مدافع ذکر کرد توسعه داد، گفت مانع نمیتواند جسم این فلک مادون باشد، مانعی که باعث اختلاف مادون با مافوق میشه، یعنی اونی که نمیذاره مادون مثل مافوق حرکت کنه، یا بسمیه سبب الاختلاف یا مانع از موافقت، اونی که مانع موافقت یا سبب اختلافه، یا جسم اون فلک مادونه، یا طبیعتشه، یا نفسشه، یا قاصره، همین رو رد میکنیم، بعد ثابت میشه که سبب الاختلاف قرضه. بعدم بیان میشه، نمه توضیح داده میشه. اگه سبب الاختلاف غرض باشه، باید ببینیم که غرض چیست که نفس داره او رو تعقیب میکنه. غرض باز نمیتواند جسم موافق باشه، چون اگر غرض جسم موافق باشه، این نفس باید، نفسی که غرض دارد باید جسم موافق رو تعقیب کنه، که غرضش همون جسم موافقه. نفس موافق هم بعدا خواهیم گفت نمیتونه، پس ناچار غرض باید یه چیزی دیگه باشه. به همین ترتیب ایشون که میخواد جواب مدافع رو بده، یواش یواش به اون بخش اثباتی مطلب که متشبهون به و مشتاقون اله عقله میرسه. همینطور که توجه میکنید دیگه چی باطل میکنه تا به اونجا منتهی میشه. این نحوه طبیعی نیست که ایشون در اینجا داره، که اصل مطلب گفته شده، حالا ویژه هاش باید گفته میشه. ماده باعث چی میشه؟ اماراتی؟ بله.
تشخص
ماده فقط قابله، هیچ چه تأثیر گذار نیست، حتی در اونجایی هم که تعیون به توسط تشخص وسیله ماده انجام میگیره باز ماده کاری نیست، ماده عوارض رو قبول میکنه، با قبول عوارض تشخص حاصل میشه، ولی خود ماده که تشخص آور نیست، عوارض رو قبول میکنه، عوارض این کار رو انجام میدن، عوارض تشخص میارن بنابر قول به این که تشخص به عوارض، یا عوارض علامات تشخصن بنابر قول این که تشخص به وجوده، ولی خود ماده بنابر هیچ قولی تشخص آور نیست. ممکنه مجموع ماده با عوارض شاید، اما ماده هم که میفرمایید مجموع ماده با عوارض، این زمن الحجره جنب انسانه، اون فایده نداره، بیفایده است. یعنی بگید عوارض اثر گذاره، نگید ماده به علاوه عوارض، چون ماده اثر گذار نیست، که مستمع باشه با چیزی که منفرد باشه. این که شما ماده رو در کنار عوارض اخذ میکنید بیفایده است، مثل این که مثلا همون که میگن کلحجر موضوع به جنب انسان. متشبق فلک مادون جسم مافوق، یعنی متشبق نفس فلک مادون، جسم فلک مادون که شبی نداره، مشتاق نفس این فلک پایینی است، مشتاق الی میتواند جرم فلک بالایی باشد، جرم فلک بالایی باشد یا نفس فلک بالایی، ولی مشتاق حتما نفس فلک پایینی است. بله. میتونه برگرده جای دیگه به خاطر مصلحت یا به خاطر غرض، اگر به خاطر اگر میخواد حرکت نفس پایینی که اراده دارد میخواد حرکت کند مانند کرم بالایی که نباید مخالفت کند، اگر نه مصلحتی رو تعقیب میکنه جرم بالایی رو تعقیب نمیکنه، یعنی غرضی رو تعقیب میکنه، همون حرفی شما میزنید، یعنی غرضی رو تعقیب میکنه جرم بالا رو تعقیب نمیکنه، اون غرض هم آخر سر به همون بیانی که گفتیم منتهی به عقل میشه، پس یعنی داره عقل رو تعقیب میکنه. ولا یمکن ان یقال ان نخسر و فی هذه المخالفه طبیعت ذلک الجسم، سبب در این مخالفت طبیعت این جسم پایینی است، چون در اینجا دو تا جسم مطرح شده باید هی تذکر بدن این پایینی یا بالایی مرادشه، سبب در این مخالفت طبیعت این جسم پایینی است، نفسش میخواد موافقت کند، نفس میخواهد این جسم پایین رو مانند فلک بالا حرکت بدهد، ولی طبیعت این جسم پایینی نمیذاره، مخالفت میکنه و نفس رو به سمت مخالفت دعوت میکنه، پس سبب در این مخالفت فلک پایین با فلک بالا، سبب طبیعت این جسم پایینی یعنی فلک پایینی است، گویا طبیعت ذلک الجسم نمیخواهد که حرکت کند از نقطه الف به ب و میخواهد حرکت کند از ب به الف، اون بالایی از الف به به حرکت میکنه، ولی طبیعت جسم پایینی معاندت داره، نمیخواد حرکت کنه از الف به به، ولی لا تو آند یعنی موافق است که حرکت کند از به به الف، این چون دلش میخواد از به به الف حرکت کند نمیگذارد نفسش جسمش را مثل فلک بالایی حرکت بدهد از نقطه الف به نقطه به، میگه نرو از نقطه ب به الف حرکت بده، نه مثل بالایی از الف بده. خب لا یمکنم یقال، این مطلب گفتنی نیست که بگیم سبب اختلاف طبیعت این جسم پایینی است، هر چی آقای ابن سینا الان یه دفعه وارد همه مطالب میشه، یعنی شقوق مختلف رو ذکر میکنه، فعین هازا محالون این حرف باطله. زیرا که جسم به ما هو و جسم لا یوجب هازا، اینو مدافع نگفت، این لا یمکن ان یقال به دفاع از این گویندگان بود، یعنی مدافعی به حرف داشت میزد، مدافع نگفته بود که جسم فلک پایینی مانه، گفت طبیعت فلک پایینی مانه. ولی ابن سینا جسمش رو مطرح میکنه، میگه لأن الجسم به ما هو و جسم لا یوجب هازا، جسم به ما هو و جسم قابله، او نمیتواند موجب این معاندت یا موجب این موافقت بشه، نمیتونه بگه از این طرف نرو از این طرف برو، این جسم پایینی نمیتونه بگه، چون جسم قابله، تاثیرگذار نیست، دست و دهنده نیست. و طبیعت رو به ماهیت طبیعت رو نزلجست، طبیعت این جسم پایینی هم نمیتونه منشأ اختلاف بشه. چرا؟ زیرا طبیعت به ماهیت طبیعت رو نزلجست طلب میکنند این طبیعی رو، وضع خاصی رو طلب نمیکنه. اگر وضع خاصی رو یا جهت خاصی رو طلب میکرد، ممکن بود که بگیم مخالفت میکنه با نفس، اما او براش یکسانه، هر وضعی رو که نفس تعیین کنه طبیعت میپذیره، هر جهتی رو هم که نفس تعیین کنه طبیعت میپذیره. چرا؟ چون وضعها برای او مساوی هن، جهتها هم برای او مساوی هن. طبیعت به ماهیت طبیعتون فقط عین طبیعی رو طلب میکند، وضع او کار نداره. یعنی این سنگ میگه من بیام روی زمین، این قسمت هم بالا باشه یا اون قسمت هم، برای فرقی نمی کنه، وضعش رو کار نداره که حالا این طرف این طرفش به زمین باشه، اون طرفش بالا باشه، این یا وضع دیگه، به این وضعش کار نداره یا بر اصلشه، برای فرق نمی کنه. اون که چه برایش مهمه اینه که الان من روی عین طبیعی خودم که زمین قرار بگیرم، حالا وضع هم به هر ترتیب باشه باشه، که حتی حرکت هم هر جور بود، البته اگر مانعی آمد و منو منحرف کرد، یه خود با تمایل آمدن پایین، مستقیم نیومدن، مشکل نیست، بیان پایین رو زمین قرار بگیرن. حالا لازم نیست این قسمت از زمین باشه که درست مستقیم روش بیفتن، اون قسمت از زمین هم باشه من خود مایل هم روش بیفتن، برام کافیه. پس نه جهت حرکت رو طبیعت انتخاب میکنه، اگر مانعی نباشه مستقیم پایین، اما جهت طبیعت براش مهم نیست، وضعش هم مهم نیست، فقط این براش مهمه. یعنی این طبیعیش رو داره باشه. ببینید ایشون میخواد با این بیان ثابت کنه که اصلا حرکت به طبیعت مربوط نیست، چون طبیعی این حرف جالبی میزنه ایشون، میگه حرکت به فلک اصلا به طبیعت اصلا مربوط نیست. چرا؟ چون طبیعت این طبیعی میخواد، اگر چیزی تو این طبیعیش باشه طبیعت دیگه کارش نداره، فلک همیشه تو این طبیعی خودشه، هیچ وقت فلکی از ذوفه که باید باشه بیرون نیمده که باز دوباره بخواد داره تو اون جفت، همیشه تو اون جفت بوده تا آخرش هم هست. پس این طبیعیش عوض نشده، چون این طبیعیش عوض نشده طبیعت فعال نیست. حالا باید طبیعت داشته باشه یا نداشته، طبیعتش فعال نیست. طبیعت سنگ که فعال میشه وقتی از محل طبیعی بیرونش بیاری، وقتی ساجه خودشه طبیعتش کاری نیست، اون همجون ساجه نشسته. بله بله،
یعنی
یعنی خود جسم جسم نیست اینطوره یا نفسش اینطوره؟
خاصیت این برای
جسم برای خداوند، این قابلیش نه برای جسم دیگه نیست، اگه اینطور باشه پس نفس حرکتش نمیده،
این جهت خودش نمیتونه
خب بله، این در صورتی است که یک وضعی براش یک جهتی براش مطلوب باشه، یعنی قرار برای شد که یک جهتی برای جسم و برای طبیعت مطلوب نیست، فرقی نمی کنه برای جهت، مهم اینه که تو این طبیعی خودش باشه. اینی که شما میفرمید یه جوری ساختنش که فقط از یه طرف بره، یه وضع براش خوبه، یه وضع براش جایزه، یه وضع براش محاله، یعنی طوری ساختنش که از این طرف بره از این طرف نره، ولی فلک اینطوری ساخته نشده، همه جاها برش ممکنه، یعنی هر طرف بخواد بره شدنیه، هر جهتی رو بخواد انتخاب کنه برای شدنیه. وقت این خود جسم دیگه نمیتونه کاری بکنه، خود طبیعت هم نمیتونه کاری بکنه. پس ایشون میگه طبیعت فقط طالب عین طبیعی است. اگر عین طبیعی رو بهش ندادی فعالیت شروع میکنه تا خودش رو اون عین طبیعی برسونه، اما اگر عین طبیعی رو بهش دادی دیگه فعالیتی نمیکنه. و فلک عین طبیعی خودش رو داره، چون عین طبیعی عین با الف، چون عین طبیعی رو داره پس دیگه فعالیتی طبیعتش فعالیتی نمی کنه. اون که مهمه اینه که تبدل وضع کند، او براش تبدل وضع مهم نیست، هر وضعی رو اشتادن قبول می کنه. پس تبدل وضع از ناحیه طبیعت اتفاق نمی افته، چون وضعی براش با وضعی دیگه فهم نمی کنه. اگر یه وضع خاصی رو طلب می کرد تا وقتی که به اون وضع نرسه فعالیت می کرد، به اون وضع که نرسید آروم می گرفت. ولی فرق اینه که وضعی رو طلب نمی‌کنه، چون وضعی رو طلب نمی‌کنه پس به خاطر تبدل وضع حرکتی رو انجام نمی‌ده، جهتی رو معیناً دنبال نمی‌کنه، به همین جهت به همین به خاطر به سمت جهتی هم فلک رو حرکت نمی‌ده. یعنی طبیعت در اینجا در فلک کاری نیست، یکی از سه کار رو می‌تونه بکنه، یا تبدل عین کنه، یا تبدل وضع کنه، یا تبدل جهت. ولی تبدل عین نمی کنه، چون عینی که بهش دادن عین طبیعیشه و از عین طبیعی بیرون نیمده چه بخواد تبدل عین کنه. تبدل وضع و جهت هم نمی کنه، زیرا براش وضع جهت ها فرق نمی کنن، همه وضع و جهت ها براش مساویه، اون دیگه تبدل نمی کنه. پس طبیعت هیچ اقدامی در این زمینه نداره، مثل جسم اینه، اگر چه طبیعت فاعله مثل جسم قابل نیست، ولی به لحاظ عمل تقریبا اینجا مثل همون جسمه، همونطور که جسم فقط قبول میکنه کاری انجام نمیده، طبیعت هم در اینجا کاری انجام نمیده. و طبیعتو به ماهیت طبیعتون به جسم تطلب العین طبیعی من غیر وضع مخصوص، عین طبیعی رو طلب میکنه، عین رو میخواد، اگر از طبیعتش از عین طبیعی رو مشاوردی حرکت میکنه، اما اگر عین طبیعی رو بشتدی به وضعش کار نداره، من غیر وضع مخصوص. این سنگ عرض کردن نمیگه این طرف من بالا باشه اون طرف پایین باشه، هر طرف بالا بود هر طرف پایین، هر طرف چپ هر طرف راست، قانعه حرفی نمیزونه. خب ولو کانت تطلب و وضع مخصوصا، داره بیان میکنه که طبیعت وضع مخصوصی رو طلب نمیکنه. صفحه بعد ثم وجود کل جزء من اجزاء الفلک علی کل نسبت محتمل فی طبیعت الفلک، بیان میکنه که طبیعت فلک جهت خاصی را تعقیب نمیکنه، نه وضعی را و نه وضع خاصی را طلب میکنه، نه جهت مخصوصی را، بلکه فقط عین طبیعی را طلب میکنه. وقت از مجموع حرفا برمیاد که اگر عینش را ازش گرفتی فعالیت میکنه، اما اگر وضعش را عوض کردی یا جهتش را عوض کردی کاری بهت نداره، پس نمیتونه طبیعت سبب الاضطراب باشه، چون نسبت به وضع یا نسبت به جهت ساکته، یعنی بی اثره، نمیتونه منشأ اختلاف بشه. بله اگر عینش را عوض کنی اونجا میتونه منشأ اختلاف بشه، اونجا یه کارایی میکنه شاید هم کارش مخالف بشه با نفس، ولی فرض اینه که عینش را عوض نمی کنی. ولو کانت، خب دلیل بر این که وضع مخصوصی برای طبیعت فلک مطلوب نیست اینه که اگر وضع مخصوصی مطلوب بود برای طبیعت و ما از اون وضع بیرونش می آوردیم با قصر باید بیرونش می آوردیم، چون یه وضع مخصوص رو طلب می کنه، ما نمیتونیم از این وضع مخصوص که بیرونش بیاریم، خودش بیرون نمیاد از اون وضع مخصوص، این تطالب اون وضع، اگر بخواد بیرون بیاد باید قاصری بیرونش بیاره. اگر قاصری بخواد فلک رو از وضع مطلوب خودش بیرون بیاره تا دوباره او رو به تبدل وضع وادار کنه، لازمش اینه که در فلک قصر اتفاق بیفته، و همه گفتن در فلک قصر اتفاق نمیفته. فلک یا باید حرکت طبیعی داشته باشه، گفتیم نداره، یا باید حرکت نفسانی داشته باشه، گفتیم داره. حرکت قصری اصلا برای فلک هیچی نگفته. اگر بخواد وضع مخصوص داشته باشه لازمش اینه که اگر از اون وضع بیرون اومد قاصر بیرونش بیاره، در حالی که ما می‌بینیم دائما فلک داره از وضع بیرون میاد. این که از وضع بیرون میاد معلومه که وضع مخصوصی رو نخواسته، ولذا اگر نفس رو از این وضع بیرون می آورده از حالت طبیعی خارجش نشده، قصدی رو برش تحمیل نشده، خاطر این که از خارج تحمیل نمی کنه. ولو کانت تطلب و وضع مخصوصا، اگر فلک طبیعت فلک وضع مخصوصی رو طلب کند به طوری که خلاف اون وضع با خلاف اون وضع معاند باشد و اگر به اون وضع مخالف گرفتار شود حرکت وضعی به سمت اونی که مطلوبشه شروع کند و نتیجتاً سبب الاختلاف بشود، اگر تو میدونی اگه طلب وضع مخصوص بکنه سبب الاختلاف میتونه بشه، اگر طلب کند وضع مخصوصی رو میتونه سبب الاختلاف بشه. فرض کنید که ما این رو از وضعی مطلب می کرده، ما درش آوردیم، قاصری درش آورده، این حالا دوباره می خواد به وضع اولیه خودش برگرده، طبیعتش هم اختزا می کنه که از این طرفی که نزدیک تره بره، مثلا فرض به مستقیم می خواد بپاییم، نمی خواد کج بره مثلا. خب این یک حرکت مخصوصی رو اختزا می کنه که شاید این حرکت مخصوص با حرکت فلک مافوق مخالف باشه، این که طبیعت می تونه سبب مخالفت بشه، اما به شرطی که وضع مخصوص داشته باشه و با بیرون آمدن از این وضع بخواد حرکت کنه. فرضیم که وضع مخصوص نداره، پس با بیرون آمدن از وضعی خودش حرکت دهنده نیست، اون نفس حرکت دهنده است، طبیعت کاری نیست. ولو کانت این طبیعت تطلب و وضع مخصوصا لکان نقل و انها قصرا، نقل از این وضع مخصوص باید قصری باشد و میدونیم که فلک از وضع مخصوص بیرون میاد، پس اگر از وضع مخصوص بیرون آمد در این فرضی که وضع مخصوص رو طلب می کند باید حرکتش قصری باشه. فدخل فی حرکت فلک معنی قصری، در حرکت فلک قصر داخل می شد و این چیزیست که همه منعش می کنند. ثم وجود کل جزن عرض کردن می خواد ثابت کنه که جهتی برای طبیعت فلک مطلوب نیست، دونه جهتی، چون اگر جهتی که مطلوب بود ممکن بود بگیم همین طبیعت به خاطر مطلوبیت اون جهت باعث اختلاف میشه، طبیعت فلک مافوق میخواد به سمت مشرق بره، طبیعت فلک مادون میخواد به سمت مغرب بره. خب طلا این طبیعت فلک مادون نمیذاره که نفسش بدنش رو مثل بدنه بالایی حرکت بده، میگه نفسون من طلب میکنم که به این طرف برن، من باید به این طرف میشخونی، نه مثل اون فلک بالایی. اینجا ممکنه طبیعت بتونه مخالفت کنه، ولی فرض اینه که طبیعت جهت خاصی رو طلب نمی کنه. هیچ به تعبیر ابن سینا هیچ یک از اجزاء فلک نسبت خاصی رو طلب نمی کنه، به طوری که اگر جزئی رو ببینید، قبلا هم داشتیم جزء فلک، البته جزء فرضی، جزء بالفعل که نداره، جزء فلک با مدارش مماسه، با جزئی از مدار مماسه، هیچ کدام از این تماس ها مطلوب فلک نیست، یعنی نسبت فلک با تمام این تماس ها یکسانه، میتونه با این نقطه تماس داشته باشه، میتونه با نقطه دیگه تماس داشته باشه و هاشزه. وقت اینطور نیستش که اگر بگیم فلکی از نقطه، از جزئی، از تماس جزئی بیرون بیاد حتما بخواد سراغ تماس جزئی دیگری برود که از اون به اطرافه، یعنی مثلا از این طرف بره، از اون طرف براش فرق کنه، از این طرف اون طرف براش فرق کنه، این نمیشه. ثم وجود کل جزئی، وجود و کل جزء من اجزاء الفلک علا کل نسبت محتملون فی طبیعت الفلک، وجود هر جزی از اجزاء الفلک هر نسبتی که داشته باشه با این نسبت براش محتمله، یعنی با هر نسبتی سازگاره، وجود هر جزی از اجزاء الفلک به هر نسبتی محتمل است فی طبیعت الفلک، یعنی هر جزی با هر نسبتی که باشه طبیعت فلک تحملش میکنه، اینطور نیست که طبیعت فلک در مقابلش مقاومت کنه، هر نسبتی رو که به هر جزئی بدید میپذیره. فلسفیتی حالا که اینطوره که تمام نسبت‌ها برای اجزاء فلک مساویان، فلسفیت اذن ان یکون اذا ازیل جزء من جهتین جاست و این ازیل من جهتین لم یزول. نمیتونیم بگیم اگر جزئی از فلک رو من جهتین از طرف مشرق ازاله کردی به طرف مغرب فرستادی جایزه، ولی اگر همون جزء رو از جهت مغرب ازاله کردی به طرف مشرق فرستادی جایز نیست، که از این طرف ازاله کردنش جایز و از این طرف ازاله کردنش جایز نه. این نمیشه بود. ببینید این من توضیح دارم مطلب رو، حالا شاید تخبیر بشه راحت تر تبیین بشه. فرض کنید که جزی از فلک جز الفش به این تیکه از مدار الان تماس داره. شما اگه فلک رو از این طرف بچرخونید این جز از این جهت ازاله شده، اگر به این طرف بچرخونید جز از این طرف دیگه ازاله شده. بالاخره شما دارین جز رو ازاله میکنید، این جز رو از تماس با این نقطه از مدار دارید بیرون میارید، یا به این سمت حرکتش میدید تماس رو باطل میکنید، یا به این سمت دیگه حرکتش میدید تماس باطل میشه. فلک براش مهم نیست که جزئی رو که الان داره شما با حرکتش به این سمت باطل کنید یا با حرکتش به این سمت باطل کنید، براش هیچ فرق نمی کنه. پس خود طبیعت فلک جهت رو انتخاب نمی کنه چون براش تفاوت نداره. میگه الان جزئی از من با جزئی از مدار تماس داره، شما میتونید این تماس رو باطل کنید. باطل کردن تماس اینه که بدنه مرا به این سمت بچرخونید یا به این سمت بچرخونید، به سمت مغرب بچرخونید اون تماسی که من با مدار دارم به هم میخوره، به طرف مغرب هم بچرخونید اون تماس به هم میخوره. جزئی از فلک به نسبتی هست، یعنی با قسمتی از مدار الان تماس داره که در این حالت نسبتی داره. این نسبت رو شما عوض کنید، یعنی جز رو از اون حالت تماس بیرون بیارید، عوض کنید این نسبت رو، چه فلک رو به این سمت بچرخونید چه فلک رو به این سمت بچرخونید، براش تفاوت نمی کنه چون همه جهت ها براش مساویه. اگر این چنینه پس نه حرکت به سمت مشرق رو تقاضا داره نه حرکت به سمت مغرب رو، پس طبیعت همونطور که وضع مخصوص رو طلب نمی کنه جهت مخصوص رو هم طلب نمی کنه. برای طبیعت فرق نمی کنه، برای نفس ممکنه فرق نمی کنه. ببینید این همون به تعبیر خود شما الان در یه جزء وسط واقع شده، کنار این جزء یه جزء دست چپ داریم یه جزء دست راست داریم. فلک میتونه به سمت دست راست حرکت کنه این تماس اولیشو به هم بزنه، میتونه به سمت دست چپ حرکت کنه تماس اولیش به هم بزنه، تماس اولی به هم میخوره که فلک به طرف دست راست داره که برای دست چپ داره، فرقی نمی کنه. برای خودش هم تفاوت نداره، میگه من هیچ کدوم انتخاب نمی کنم، من هر کد من از اون حالت اولی در آوردی که به این سمت داری که به اون سمت، برای طبیعت تفاوت نمی کنه. بله برای نفس فرقی کنه، برای نفس فرق میکنه، لذا نفس تعیین میکنه. نفس میگه یا باید به سمت مشرق بری یا به سمت مغرب، این کار نداریم. بعدا بیان میکنیم که نفس تابع غرضه، اگر غرض اقتضا کرده حرکت به سمت مشرق رو حتما نفس هم به سمت مشرق حرکت میده، اگر غرض اقتضا کرده حرکت به سمت مغرب رو نفس به سمت مغرب حرکت میده. حرف ما در غرض و نفس نیست، حرف ما در طبیعته. طبیعت هیچ فرقی براش نمی کنه، از این طرف بری از این طرف، لذا مقاومتی در مقابل نفس نمی کنه تا سبب الاختلاف بشه. مهم همینه دیگه، ما می خوام ثابت کنیم که نفس سبب الاختلاف نیست. الان روشن کردیم که مقاومت نداره، اگر مقاومت می کرد می تونه سبب الاختلاف بشه، اما مقاومتی نمی کنه. وقتی مقاومت نکرد نفس هر کار کرد کرد، طبیعتی چی نمیگه؟ پس نمی تونه سبب طبیعت سبب الاختلاف باشه. سبب الاختلاف به لحاظ وضع نشد، اصل حرکت جور میکرد، سبب الاختلاف به لحاظ جهت هم نشد. بله فلیسه یکی اذن ان یکون اذا ازیل جز اون من جهت انجاز و این اصیل من جهت لم یجز، جز ای از فلت این چنین نیست که اگر جز ای از فلت از طرف مشرق ازاله شد، یعنی فلت رو بردیم به سمت مغرب، این جز از طرف مشرق ازاله کردیم جازه، و این اصیل از طرف مغرب یعنی فلت رو بردیم به سمت مشرق که این جز از طرف مغرب ازاله شد لم یجز. به حسب وساطت فلت اینطور نیست که بگید این جایزه یا اون جایزه، درست فرقی نمی کنه. بله، مگر طبیعتی برای فلت باشد که حرکت به جهت مخصوص رو طلب بکند، اون وقت شما اگر مانع اش شدید و به سمت دیگر بفرستیدش، اون چون میخواد به سمت مطلوب خودش حرکت کند مانع شما بشود. این میشه اگر طبیعتی باشد که براش جهتی اولاس از جهت دیگر، مثل مشرق اولاس از مغرب، این اگر به سمت مشرق رفت خب به سمت اولاس مطلوبش داره میره، هیچ مقاومتی نمی کنه. اما اگر مانعش شدید از سمت مطلوب، یعنی نذاشتید به سمت مشرق، فرستادید به سمت مغرب، این در این صورت مقاومت می کنه. پس مقاومت فلک در صورتی حاصل می شود که اولا طبیعت جهتی رو طلب کند، ثانیا شما مانع رفتن طبیعت به سمت اون جهت بشوید، وقتی با شما مقاومت میکنه. و فرضی میکنه طبیعت هیچ جهتی براش فرق نمیکنه با جهت دیگه، بنابراین اصلا تصور نمیشه که شما مانع جهت مطلوبش بشید، که جهت مطلوب نداره که بخواد مانع، چون گفتیم دو شرط لازمه، یکی این که جهتی رو طلب کند، یکی این که شما نذارید به سمت اون جهت بره، اون وقت مقاومت میکنه. برای مقاومتش دو شرطه. حالا اگر شرط اول نداشت، یعنی اصلا جهت مخصوصی طلب نمیشه، دیگه نوبت به شرط دوم نمیرسه، شرط اول نداشت دیگه معنی نداره که ما بگیم مانع از، یعنی جهت مطلوبی داره و ما نذاشتیم به جهت مطلوب برسه، اصلا جهت مطلوب نداره که حالا ما بخوام بذاریم یا نذاریم. پس اگر جهت مطلوبی نداشت اصلا مقاومتی در مقابل ما نخواهد داشت، در مقابل نفسش نخواهد داشت. الا ان یکون، گفتیم فلیسه یجب، که ازاله از جهتی جایز باشد و ازاله از جهتی جایز نباشد، الا ان یکون، مگر این چنین باشد، که اگر این چنین میشه میگیم باشد، بله ازاله از جهتی جایزه، ازاله از جهتی جایز است، یعنی از یک طرف بیرونش بیاری جایزه میره، از یک طرف بیرونش بریم جایز این مقاومت میکنه. الا ان یکون هناک در فلک طبیعتی باشد که قبول کند حرکت الى جهت خاص رو، اگه این داشته باشیم بله ستجیب و الى تلک الجهت، اجابت میکند حرکت رو به اون جهت رو، یعنی اگر حرکت استجیب به اون جهت هیچ مقاومتی نمیکنه، اجابت میکنه. ولی لا تجیب و الى جهت اخرى، اجابت نمیکنه حرکت به سمت دیگر رو، ان کانت ایقت ان جهتها، ایقت یعنی ممنوع شود، او یعنی من، آئق یعنی مانع، ایقت یعنی ممنوع شود، اگر ممنوع شود از جهت مطلوب خودش، اجابت نمی کند به سمت حرکت به سمت جهت دیگر رو، اجابت نمی کنه، این مقاومت می کنه. اگر به سمت مطلوبش نفرستی نسبت به سمت دیگر مقاومت می کنه. خب پس اینطور شد که اگر طبیعتی در فلک بود که جهتی رو طالب بود و شما اون طبیعت رو از این جهت محروم می کردید، اون وقت طبیعت با شما مقاومت می کرد، با نفسش مقاومت می کرد، اگر نفس رو بیرون می کرد می کرد با نفس مقاومت می کرد. ولی قبلا گفتیم طبیعت در فلک اصلا هیچ کاره است، یا اصلا اون طبیعتی که رائجه در فلک نیست، یا اگر هم باشه اگر هم باشه براش جهتی دونه جهتی فرق نمی کنه. البته این که از کردم طبیعتی در فلک نداره اشتباه، طبیعت داره، فلک طبیعت داره، طبیعتشان طبیعت خامسه نامیده میشه، خامسه این طبیعت پنج، نه از نظر جهت بله فرقی براش نمی کنه، طبیعت خامسه است. طبیعت خامسه نامش اینه، چون در عناصر چهار تا طبیعت داریم، یکی طبیعت خاکه که سردست جامد، یعنی سردست باره دست یابس، یکی طبیعت آبه که سرد است و رفت، یکی طبیعت هواست که گرم است و رفت، یکی طبیعت آتشه که یابش است و گرم، گرم است و خشک. خلاصه آتش گرم و خشک، هوا گرم و مرطوب، آب سرد و مرطوب، زمین سرد و خشک. این چهار طبیعت. طبیعت فلک رو میگن طبیعت خامسه، یعنی خیر از این چهار تا. وقت طبیعت فلک هم طبیعت مشترک میگن، یه طبیعت خامسه که مشترک میگن. دیگه نمیگن فلک اول این طبیعت خاص داره، فلک دوم اون طبیعت خاص. طبیعت خامسه که میگن مال کل افلاک. نخو نفسشون جداست، نفسشون مخصوصه، ولی طبیعتشون نگفتن مخصوص. من که پیداشو فصل بعد میگه، فصل بعدتر میگیم، فصل پنجم انشالله توضیح میگیم که چطوری به وجود آمده. کی؟ کار طبیعت فلک چیه؟ کاری برش توضیح ندادن، حالا کار خاصی برش توضیح ندادن. شاید همون با جرمش مجموعا فقط قابله حرکت رو قبول میکنه، یعنی مثلا تبعیت کردن از نفس، مقاومت نکردن. تجربه مختلف که داره چی؟ مقاومت میتونه بکنه. حالا یا چیز خاصی اختزا داره یا اون تکنولوژی اختزایی نداره. ما نمیگیم چیز خاصی اختزا داره، ما میگیم اختزایی نداره، ولی در همشون لاخته هست. این نسبت به حرکت، نسبت به سمت حرکت و وضع لاخته هست، نسبت به این اختزا داره. یعنی اگر این طبیعت فلک الان تقریبا کاری انجام نمیده، اگر بیرون بیاری بشه از این طبیعیش، اون وقت میبینید چه تأثیری داره، اون وقت تأثیری داره. یعنی مثلا اختلاف جهات رو به گردن طبیعت نداریم، چون طبیعت مشترک. اگه طبیعت مشترکه پس معلوم میشه که عامل اختلاف طبیعت نیست، دیگه است. بله طبیعت نیست، نه طبیعت نیست، طبیعت ذاتیه شیعه میل عرضه. ولی اون طبیعتی که زیستوره اون همون نفسه، طبیعتی زیستور نفسه. این طبیعتی که الان ما میگیم همون طبیعت خامس هست، برسی هم در همه هست. الان من یه عبارتی رو پیدا کنم برای شما بخونم، مشکلتون حل بشه. طبیعت عامل من خود من یه عبارتی رو دارم که باید بله در فصل پنجم صفحه 410 داریم، و الافلاکو سطر دهم اوائل فصله، صفحه 410 سطر دهم، و الافلاکو تتفقو فی طبیعت اقتضای حرکت المستدیره. بعد ملا اولیا اینجا در پاورقی داره در حاشیه داره وحیت طبیعت الفلکیه المسمات و به طبیعت الخامسه. یه عبارت دیگه به مالش هستم که اون عبارت حالا فیداش نمی کنم، ولی اونجور که تو ذهنمه الان هم تا حالا هر سه اشکال شدید من نگفتم، چون احتمال میدم به خود رو جا به جا نقل کنم، میترسم اشتباهی بشه. ولی اونجور که به ذهنم میرسه در یکی از این عبارات داشتیم که صورت جسمیه افلاک شما میگیم طبیعت، نه صورت نوعیه. صورت نوعیه همون نفس منطبه است. اگه این باشه همه مشکلات همیه. البته من الان میگردم دنبال صورتش نمی کنم که کجا ما این اتیبه میدن، چون تو خود عبارت ابن سینا بود. این به نظرم یک چیزی بودم که صورت جسمیه صورت جسمی فلک همون طبیعت خامسه شد، اما صورت نوعیه نفس منطقه است. اگه این باشه دیگه ما مشکلی نداریم، همه چی حله. اگه پیداش نکردم، اگه وقت پیدا شد میشه درز میکنم. تو یه جر میداریم، یک صورت جسمیه داریم که طبیعت، یه صورت نوعیه داریم که نفس فلک. اینطوری الان به ذهن من میاد که در یکی از عبارات تصویرش رو دیدم. خب وقت قلنا این مبدا هذه الحرکه لیست طبیعی طبیعته ولا ایزن هناک طبیعت توجب وضع بینه ولا جهات مختلفه. پس اگر طبیعتی اقتضا کند حرکت به سمتی را، ممکن است شما این طبیعت رو سبب الاختلاف بگیرید، ولی قد قلنا این مبدا هذه الحرکه لیست طبیعته. مبدا این حرکت، این حرکت فلک، طبیعت فلک نیست. ولا ایضا هناک طبیعت توجب وضع بینه، و بیان کردیم و همین چند خط قبل هم گفتیم که در فلک طبیعتی نداریم که وضع معینی رو یا جهتی از جهات مختلفه رو اقتضا کند تا اینکه بتونیم مانع شدنش رو یا سبب الاختلاف شدنش رو تصویر کنیم. از عبارت اینطور معنا میشه در فلک، از قولنا که در فلک نه طبیعتیست که اصل حرکت رو اقتضا کنه و نه طبیعتیست که وضع معین و در نتیجه ثبات رو اقتضا کنه و نه طبیعتیست که طالب جهتی از جهات مختلفه باشه. اصلا در فلک این طبیعت این چنینی ما نداریم. فلیسه ازن فی جوهر الفلک طبیعتون تمنع و تحریک نفس لهو الى ای جهت امکان. این تیکه مهمه. پس در فلک ما طبیعتی که بتواند جلوی تحریک نفس رو بگیره نداریم، که نفس میخواهد تحریک کند لهو یعنی فلک رو الی ای جهت امکان. نفس فلک رو به هر جهتی که بخواد حرکت بده آزاده. طبیعتی که مانع نفس باشه وجود نداره. پس سبب الاختلاف رو نمیشه طبیعت گرفت. سبب الاختلاف قبلا گفتیم که جسم فلک نیست. الان هم در این چند خط بیان کردیم که طبیعت فلک هم نیست. حالا و ایزن لایجوز میخواد بیان کنه که سبب الاختلاف نفس فلک هم نیست. کمچم از اینجا میرسه به این که سبب الاختلاف قرضه. آخه اگه قرض باشه دیگه ادامه بیدیم تا به نتیجه مطلوبمون برسیم. و ایزن، خب تا اینجا معلوم شد که توجه شدیم اول بحثمون این بود بعد از این که مصنف گفت لا یمکن ان یقال، تبیین کرد که فعین هادا محالون، اول بعد از هادا محالون اولش گفت لان الجسم و هو جسم لا یجب هادا، مانعیت جسم در همین یک جمله نفی کرد. بعد و طبیعت و ماهیت طبیعتون، تا اینجایی که الان میخوندیم مانعیت طبیعت رو نفی کرد. حالا دلا ایزن میخواد مانعیت نفس رو هم نفی کنه، یا سبب الاختلاف بودن نفس رو نفی کنه. نفس فلک مادون بخواهد مانع شود از این که این فلک مادون مثل فلک مافوق حرکت کند. این نفس فلک مادون هم نمیتونه مانع بشه، مگر اینکه این نفس قرضی رو تعقیب کنه که اون قرض نفس ناچار مخالفت کنه، که این حرف درستیه. و ما از همین حرف درست، همین حرف درست ادامه میدیم تا به نتیجه نفسمون برسیم. نفس و هو و نفسون برایش جهتی فرق نمی کنه. بله، حرف خوبیه. نفس و هو و نفسون برایش جهتی فرق نمی کنه، به ما این که قرضی دارد جهتی دونه جهتی برایش فرق می کنه. پس همه کار قرضه، نه جر، نه طبیعت، نه نفسیش که اون کاره نیستن، قرض مهمه، که قرض هم بعدا نشدیم تحقیق می کنیم به مطلوب مونیستیم. و ازن لا یجوز ان یقر ذلک، یعنی مخالفت و معاندتی که ذکر کردیم، که گفتیم این فلک مادون مخالفت میکنه با فلک مافوق، معاندت دارد از این که از این نقطه به اون نقطه بره، مثل فلک مافوق نیست. فلک مافوق میخواد از این نقطه به اون نقطه بره، فلک مادون معاندت میکنه و دلش نمیخواد از این نقطه به اون نقطه بره، بلکه دلش میخواد از آن نقطه به این نقطه بیاد. جایز نیست که بگیم ان یقع ذلک، یعنی این مخالفت و معاندت از ناحیه نفس این فلک مادون. نمیشه گفت این مخالفت و معاندت از ناحیه نفس فلک مادونه، تا این که طبع این نفس اراده کند این جهت مخصوص را. یعنی نمیشه گفت طبع نفس، این که طبع و اطلاق شده بر خود نفس، اشکالی نداره، طبع و طبع بر نفس اطلاق میشه. طبع نفس رو نمیتونیم بگیم یا بید تلکل جهت، بلکه نفس همراه با قرض رو میتونیم بگیم. طبع یعنی خودش لو خلیه و طبعها، نفس لو خلیه و طبعها، یعنی به تنهایی نمیشه گفت این جهت رو اراده میکنه. بله، نفسی که قرض رو تعقیب میکند جهتی رو اراده میکند، ولی طبعها اراده نمیکنه. پس لا یدو زن یقر ذلک، یعنی این اختلاعی مخالفت و معاندت از ناحیه نفس، به این طور که طبع نفس اراده کند این جهت مخصوص را لا محاله. انیری در کل کل جهت طبع نفس احتضا. بله، قرض نفس با قرض میتواند جهت مخصوصی را اراده کنه، ولی طبعش یعنی خودش به ذاته ها این چنین نیست که جهتی را احتضا کنه. لا محاله را قید لایجوز بگیریم. البته میتونید قید، بله قید لایجوز راحت تره. لامحاله این چنین است که نمیشود نفس به لحاظ طبعش معاندت کند، بله به لحاظ غرض میتواند معاندت کند. الا ان یکون الغرض، این استثنای منقطعه، چون در مستثنومن غرض مطرح نبود، الان در استثناء داره قرض مطرح میکنه، استثناء موقتا اشکال نداره. الا ان یکون الغرض فی الحرکه مختصا به تلک الجهت، بله اگر غرض در حرکت مختص به فلان جهت باشه مخالفت رو میشه به نفس نسبت داد، مخالفت رو نمیشه به نفس نسبت داد اگر طبع نفس ملاحظه کنید، و مخالفت رو میشه به نفس نسبت داد اگر غرض نفس رو ملاحظه کنید. الا ان یکون الغرض در حرکت مختصا به تلک الجهت، وقت در این صورت نفس میتونه مخالفت کنه، میتونه معاندت کنه، چرا؟ چون در واقع قرض مخالفه، قرض معانده. چرا نفس میتونه مخالفت کنه؟ لأن الاراده که کار نفس هست طبع اون در قرض، اون تابع قرضه، اگر قرض به یک سمتی بره نفس هم ناچار همون سمت رو اجابت کنه. لیس القرض طبعا در اراده، قرض که تابع اراده نیست که بگیم نفس تعیین کننده است، نفس تعیین کننده نیست، قرض تعیین کننده است، نفس اطاعت کننده است. و ازا کانه ها کذا، اگر این چنین باشه کان سبب، یعنی کان سبب اختلاف جهت یا کان سبب این که فلک به جهت دیگر حرکت نمی کند، به همین جهتی که داره حرکت می کند حرکت می کند، سببش مخالفت غرضه. این عبارت اولی که گفتم راحت تر، عبارت دوم خوبه، اما عبارت اول راحت تره. سبب این که نفس فلک مادون اختلاف جهت دارد با فلک مافوق و حرکت جرمش را مخالف حرکت جرم مافوق انجام میدهد، سبب این مخالفت مخالفت غرضه. سبب مخالفت در جهت مخالفت در غرضه. اون بالایی یه غرض دیگه داره اونجوری میچرخه، این پایینی یه غرض دیگه داره خلاف اون میچرخه. پس سبب مخالفت حرکت پایینی با بالایی، سبب مخالفت مخالفت غرضه، چون دو جور غرض دارن دو جور حرکت دارن. خب تمام شد، یعنی مطلوبش رو گفتیشون، مطلوب این شد که سبب مخالفت مخالفت در غرض دو مرتبه تکرار میکنه، یعنی مطلب رو خلاصه گیری میکنه، همه مطالبی که گفته دوباره جمع میکنه. فاذن لا مانع من جهت الجسمیه، لا مانع یعنی مانعی نیست که فلک مادون مطابق با فلک مافوق باشد، به لحاظ جسمیت مطابقت منع نمیشه، یعنی جسم فلک مادون مطابقت رو موافقت رو منع نمیکنه. حالا من جهت طبیعه، از ناحیه طبیعت هم مانعی برای موافقت نیست، یعنی فلک مادون طبیعتش موافقت با فلک مافوق رو منع نمی کنه. این دوتا سبون ولا من جهت نفس، از جهت نفس یعنی تبع نفس، تبع نفس لخوزیت و تبعها، نه با همراه با قرص، از ناحیه نفس هم این ممانعت نیست، یعنی نفس فلک مادون موافقت با فلک مافوق رو منع نمی کنه الا اختلاف قرض. بله اختلاف قرض هست، فقط اختلاف قرض می تواند مانع موافقت فلک مادون با فلک مافوق باشه. اگر این دو فلک با هم اختلاف قرض داشته باشن اختلاف حرکت هم خواهند داشت. خب این سه تا توجه کردید، سه تا یا چهار چیز که ایشون گفت که سه تاشون نفکرد یکیشو قبول کرد، همه سببهای داخلی هستند. جسمیت یک سبب داخل در خود فلک مادونه، طبیعت هم همینطور، نفس هم همینطور. این سه تا سببهای داخلی نتونستن مانع بشن، سبب خارجی سی آسر سی والقصر و ابعد الجمیع عن الامکان، از همه ناممکن تره، ابعد الجمیع عن الامکان یعنی از همه ناممکن تره، از امکان دورتر از بقیه است. بقیه اگر یه خوده به امکان نزدیکن، این از امکان خیلی دوره، یعنی کاملا ناممکنه که راست این قصدی فرص راه نداره. پس مانع رو هم نمیشه قاصر قرار داد، مانع داخلی که نشد، مانع قاصری هم نشد، مانع خارجی هم نشد. پس تنها چیزی که باقی موند همون اختلاف قرض بود. اگر قرض عامل باشه، توجه کنید یه وقت میگیم قرض عقل مافوقه که خب این حرف ما میشه، عقل فوق قرضش این کنینه، یعنی خاصیتش کمالاتش این کنینه است، این نفس فلک مادون که تشبه به این عقل رو میخواهد ناچار است که این کنین حرکت بده. اون فلک مافوق عقلش یک کمالات دیگری دارد، نفس فلک مافوق که میخواهد حرکت بدهد تا به اون کمالات تشبه پیدا کنه باید به طرف دیگه حرکت بده، چون عقلها کمالاتشون مختلفه، غرض این نفسها فرق میکنه، وقتی غرض فرق شد تحریک این نفسان فرق میکنه، جهت حرکتی که این نفسها بر بدن وارد میکنن جهت مختلف میشه. ولی اگر ما غرض رو تشبه به عقل قرار ندادیم، تشبه به جسم بالاتر قرار دادیم، غرض نفس پایینی تشبه به جسم بالایی. خب اگه غرض تشبه به جسم بالایی است، این نفس پایینی باید جسم وضع جسم بالایی رو رعایت کنه، یعنی هر حرکتی که جسم بالایی دارد او تقلید کنه تا جسم پایینی بتونه متشبه بشه به جسم بالایی. پس اگر غرض به عقل تعلق گرفت، حرف ما ثابت نیست. اگر حرف شما باشه، غرض باید به جسم بالایی تعلق میگیره، غرض نفس پایینی به جسم بالایی تعلق میگیره. یعنی نفس پایین میخواد تقلید کنه از جسم بالا. اگر میخواد تقلید کنه از جسم بالا، فهران باید مثل جسم بالا حرکت بده، نه خلاف او، در حالی که خلاف حرکت میده. پس معلوم میشه غرض نفس پایینی به جسم بالایی تعلق نگرفته. حرف شما محدوده. ولی فعیزن یعنی حالا که قرار شد اختلاف غرض دخیل در اختلاف حرکت باشد، لو کان القرض یعنی قرض جسم مادون تشبه پیدا کردن به جسم من السماویه بعد الاول تعالی، یعنی همه این افلاش میخوان به اول تعالی تشبه پیدا کنن، بعد از اول تعالی میخوان تشبه به جسم من السماویه پیدا کنن، یعنی به یک جسم دیگری از افلاشی که هفتن میخواد تشبه پیدا کنه. اگر این چنین باشد که فلک مادون بخواد به جسمی از اجسام سماویه تشبه پیدا کنه، باید حرکت این فلک مادون از نوع حرکت اون جسم موفق باشه، یعنی لم یکن مخالفا له و اسرع منه فی کثیر من المواضع. باید اینطور باشد، این چنین باشد که در بسیاری از مواضع مخالف یا اسرع نباشد. مخالفا له یعنی مخالف با جسم موفق، یا اسرع منه اسرع جسم موفق نباشی فی کثیر من المواضع. فی کثیر من المواضع نشون میده که در کثیر المواضع مخالفت هست. ایشون میگه اگر در از تشبه به جسم سماوی بود، باید در کثیر از مواضع اختلاف واقع نمیشد، در حالی که واقع شده. شبیه که فلک نهم یا فلک الافلاک از مغرب به مشرق میره، از مشرق به مغرب میره، از مشرق به مغرب حرکت کردن رو میگن حرکت علت توالی. حرکت علت توالی این تیکر بالاخره من ناسم توضیح بدم، اگر یه مقدارم طول بکشه یا یه خورده احتیاج به تصویر ذهنی داشته باشه دیگه بالاخره ذهنتون رو فعال کنید با من همراهی کنید. ببینید در فلک نهم، در فلک هشتم ما ستاره های فراوان داریم، حالا که ثوابت دیگه ستاره فراوان داریم. مثلا فرض کنید که همین اتاقی که الان ما توش نشستیم فلک هشتم باشه، ما در جوف این فلک باشیم، جوف این فلک هم خالی کنیم، مثلا هیچی دیگه نباشه، دیواره های این فلک که قسمت مقعر فلک هم قسمت محدد فلک هستم به فلک نهم چسبیده، قسمت مقعرش همین قسمتیست که ما از اینجا میتونیم ببینیم که پر از ستاره است، چون قسمت مقعر فلک هستم ستاره های زیادیه. فرض کنید که این اتاقی که ما نشستیم کف و سقف و اطرافش به صورت دایره باشه، یک مدور باشه، یک کره باشه، ما توش نشسته باشیم، تمام سقف و کف و جوانه به اینجا پر ستاره. یه همچین وضعی رو در فلک هشتم داریم. وقت فلک هشتم نه که کره است، کره یه دایره عظیمه داره، چوب رو در ذهنتون بیارید، توپ یک قسمتش دایره بزرگه، اون وسط وسطش یه دایره عظیمه، هر چی بیاد بالاتر تا به قطبش برسید دایره هایی که زده میشه کوچکتر میشه، یا برید پایینتر هر چی که میرید پایینتر دایره ها کوچکتر میشه. اون دایره وسط رو که کمر توپ رو گرفته، کمر کره رو گرفته، این دایره عظیمه. حالا اگر دایره عظیم شما به صورت یک کمربند باشه، دایره عظیم شما به صورت یک کمربند باشه، اون کمربند رو اصطلاحا میگن منطقه. منطقه هر کره یک منطقه داره، یک دایره عظیمه داره، یک منطقه داره. دایره عظیمه یک خطه، منطقه نه، یک پهناست، یک پهناست. یعنی از اون خط دایره عظیمه یه خود برید بالا، یه خود برید پایین، این فاصله رو میگیم منطقه. حالا بله ملاس داریدن البته در هر جا ملاس خاص داره. در زمین منطقهش 90 درجه به سمت بالا، 90 درجه به سمت پایینی، که خورشید طول 3 ماه اون 90 درجه به سمت رأس سرطان طی میکنه، 3 ماه هم از استوا به سمت رأس جد میره. این 3 تا، دو تا مدار داریم به نام رأس سرطان و رأس جد که احاطه کردن استوا رو، مجموعه منطقه نامیده میشه. این منطقه زمینه. منطقه اون چیزان فلک هستم هم حالا توصیح داده میشه، معلوم میشه. این کمربند رو بهش میگیم منطقه. در این کمربند مجموع ستاره های واقع شده. بیرون کمربند هم پر ستاره است، درون کمربند هم ستاره است. ستاره هایی که در درون این کمربند هم مجموعه هر مجموعه ای شکلی داره. مثلا یه مجموعه که مجموعه ستاره کنار هم قرار گرفته، از اینجا که نگاه میکنیم به نظر این میشه بچه گوسفنده، اسمش روشیم همه. یه مجموعه دیگه میبینیم که به صورت گاوه، اسمش روشیم شور. یه مجموعه به صورت دوتا بچه که همدیگه رو بغل کردن، اسمش روشیم جوزا، توامان جوزا. یکی دیگه به صورت خرسنگ سرطان، یکی به صورت عقرب، یکی به صورت مثلا بزغال اسکیت، یکی به صورت دلوه، یکی به صورت اسد. این همه بزرهایی که ما داریم توسط بزره. تمام منطقه به توسط این 12 تا شکل یا سیک شده پر شده. اتفاقا هر شکلی هم یه فاصله 30 درجه رو پر کرده. یعنی شما تمام این منطقه رو که ملاحظه بکنید، یه دایره تمام دیگه، یک دایره 360 درجه است. هر کدوم از این اشکال توی یک 30 درجه واقع شدن. 12 تا 30 درجه ما داریم که مجموع میشه 360 درجه. این 12 رو میگن بروز 12 کنه، اون منطقه رو میگن منطقه بروز. منطقه بروز هم اون منطقه‌ای که این برج ها توش واقع شد. بیرون از اینجا برجی نیست، ستاره های دیگه هست، شکل های دیگه دارن، ولی این منطقه البروج همون ستاره های شکل داریست که این منطقه واقع شدن. این بهش میگه منطقه البروج. اگر متحرکی، دقت کنید این تیتر رو توصیح کنم تامش، اگر متحرکی از حمل شروع کند بیاد به سور، از سور به جوزه، از جوزه به سنتان، همچه بیاد تا برسه به خود که آخریه، میگن علف توالی حرکت کرد. یعنی از مشرق گرفت به مغرب خط کرد. این حرکت علف توالی است. حرکت علف توالی یعنی حرکت از مشرق به مغرب. اگر متحرکی از حوت شروع کند، حوت و دل و جد و اینا بیاد تا برسه به آخر سر به حمل، میگن حرکتش علف خلاف توالی. حرکت از مغرب به مشرق رو میگن علا خلاف توالی، از مشرق به مغرب رو میگن علا توالی. خود فلک هشتم هم یا به تبع منطقه البروج از مشرق به مغرب حرکت میکنه. پس هر فلک دیگری که از مشرق به مغرب حرکت کند مثل منطقه البروجه، یعنی حرکتش علا توالی. هر کدوم که خلاف حرکت کنن مثل اون نیستن. برای تمام کواکب دیگر غیر از فلک هشتم ما یک فلک ممثل داریم یه فلج خارج المرکز بریم، یه فلج تدویر. به خارج المرکز تدویر فعلا کار نداریم. خارج المرکز رو گذاشتیم برای اینکه اوج حضیز کوکب رو توضیح کنه. تدویر رو گذاشتیم برای اینکه رجعت و اقامت و استقامت کوکب رو توضیح کنیم. ممثل حرکت خاص هر فلج رو واحده داره. ممثل اون فلج بیرونیه که ممثل این فلج به ممثل فلج بالاتر میشسته. وقت در جوفی در سخن این ممثل این دو تا فلج دیگه قرار گرفته که اینا بعد از چیز کشیده بشه تو معلوم میشه. ولی خب احتیاجی الان فعلا چندان نداریم. ممثل ها رو ممثل میگن چون مثل منطقه البروج، ممثل یعنی مثل منطقه البروج حرکت میکنن. حرکت‌هاشون علی التوالیه به جز قمر که حرکتش علی خلاف التوالیه. خب پس توجه کن فی کثیر من المواضع، فی کثیر من المواضع مخالفت نمی کنه، در قلیلی از مواضع مخالفت داره. یعنی افلاک با هم یکسان هم در جهت حرکت، فی کثیر من المواضع یکسان هم در قلیل من المواضع مخالفت میکنه. دیگه همین مقدار فکر میکنم اتفاق کنیم کافی باشه. ولن یکون مخالفن لهو او اصلا منهو فی کثیر من المواضع، که قید فی کثیرن به خاطر اینه که در بعضی مواضع مخالفت هست، در مواضع کمی مخالفت هست. خب این کذالک سرفق مطلب جدیده. تا حالا ما گفتیم که سبب الاختلاف، بله گفتیم که متشوق جسم فلک فوق نمیتونه باشه و الا محضور لازم میاد. شخصی آمد محضور رو حل کنه، گفت مانع داریم، وقت گفت یا مانع داخلیست یا خارجی، همه رو رد کرد. پس ثابت شد که متشوق جسم نمیتونه، جسم موافق نمیتونه باشه. حالا میخوام بگیم متشوق نفس موافق هم نمیتونه باشه. پس از مانویات همون شده. اول وقتی که نفرش شده بودیم بود که متشوق جسم باشه، جسم موافق. حالا میخوام بگیم متشوق نفس موافق باشه. وقتی گفتیم متشوق جسم موافق باشه، معترض به ما اعتراض کرد، گفت ما اشکال کردیم. معترض اعتراض کرد گفت نه، علت این که فلک مادون با جسم موافق مخالفت میکنه وجود مانعه. بعد ما با این بیاناتی مفصلی که داشتیم مانع رو هر کی باشه رفع کردیم. جسم فلک مادون، طبیعت فلک مادون، نفس فلک مادون، قاصر، هر کی باشه رفع کردیم. گفتیم فقط مانع میتونه غرض باشه که اونو گذاشتیم فعلا دربارش بعدم بحث کنیم. اگه بحث کنیم تمام شد، ولی بازم ازش استفاده میکنیم. حالا شخص نمیگه که نه، متشوق جسم فلک مافوق نیست، نفس فلک مافوق. اونم باز به همین بیان رد میکنیم. میگیم اگر نفس فلک مافوق متشوق نفس فلک مادونه، نفس فلک مافوق متشوق نفس فلک مادون مشتاقه، باید نفس فلک مادون مثل نفس فلک مافوق کار کنه. اگر او حرکت به سمت مغرب بوده، اینم به سمت مغرب بده. اگر او سریعه، اینم سریعه. و اگر بگید این پایینی یه خورده قاصره، میگیم قصورش باعث میشه که ضعف پیدا کنه، نه مخالفت پیدا کنه. همون حرفایی که در جسم زدیم، همون حرفایی در اینجا بزنیم. پس با همین بیانی که در باره جسم فلک مافوق داشتیم و ثابت شدیم که جسم فلک مافوق نمیتونه متشوق باشه، همین بیانی در باره نفس فلک مافوق داریم. نفس فلک مافوق هم نمیتونه متشوق باشه. و کذالک این کان القرض لمحرک هذا الفلج التشبه به محرک ذلک الفلج. همچنین از مباحث اگر فرض کنید که قرض برای محرک این فلک تحتانی، محرک فلک تحتانی نفسش، قرض برای محرک این فلک تحتانی، یعنی قرض برای نفس این فلک تحتانی، تشبه به محرک ذالک الفلک فوقانی باشه. باز با همین بیان رد میکنه، میگیم اگر قرار این باشد لکانت الحرکم من نوع حرکت ذالک الجسم ولم یکن مخالفا له و اصلا منو فی کسی رو موازه، با همین بیان رد میکنه. بعد اگر بگید مانع داره، مانع هم به همون بیانی که گفتیم رد میکنه. خب تمام شد. ایشون مطلب رو ادامه میده، ظاهرا نمیشه ادامهش بخونه. بله، خلاصه مطلبی که گفتیم جمعش کنیم، بعد به ادامهش هم یه مختصر اشاره بکنم، قطعش کنم. مطلبی که گفتیم این بود که فلک نمیتواند، فلک مادون نمیتواند به شوق فلک مافوق حرکت کند، نه به شوق جسمش که اول گفتیم، نه به شوق نفسش که حالا گفتیم. معترض ممکنه بگوید که جهت این که نمیتواند هم بیان شد. معترض ممکنه بگه که علت این که فلک مادون مخالفت میکنه با فلک مافوق، جرم فلک مادونه، طبیعت فلک مادونه، نفس فلک مادونه، قاصری از بیرون این کارو میکنه، همه اینا رو رد کرد. پس روشن شد که فلک مافوق نمیتواند متشبق باشد لا به جرمهی و لا به نفسهی، بلکه این یه مطلب دیگه، متشبق عنصریات هم نمیتوانند باشند. متولد من العنصریات یعنی معادن و نباتات و حیوانات و انسان هم نمیتواند باشند. اینم بعدا بیان میکنیم. نتیجه میگیریم هیچ یکی از موجودات جهان اونایی که ما میشناسیم نمیتونن متشبق باشن. پس ناچار باید متشبق مجردی در کار باشه غیر از این اجسام، چون هر کسی رو نارسیدگی کردیم هیچ کدوم نتونستن متشبق، نه جسم تونست متشبق باشه، نه حال در جسم تونست متشبق باشه، نه نفسی که مرتبط با جسم بود تونست متشبق باشه. پس یه چیزی باید متشبق باشه که اصلا ارتباطی با جسم نداره و اون عقل و مشترکش واجب تعالاست، مختصش هم عقوله. فسبت که برای همه افلاک یک محرک مشترک داریم که واجب تعالاست، یک محرک های خاص داریم که خودشون حرکت نمی کنن و اون عقوله. این تطمیه بحثی که میمونه برای جلسه بعد، ما مقداری از بحث گفتیم، مقدارش میمونه برای جلسه هایی همگه نشد. الحمدلله. چی گفتیم؟ برش رو بله، قرض یا تشبه به جسم مافوقه، یا تشبه به نفس مافوقه، یا تشبه به عنصریات، یا تشبه به عقله. یه راه دیگه نداریم، چیزی دیگه نداریم ما. بله، این که ما افراد دیگری برای قرض نداشتیم چون متعلق دیگری برای قرض نداریم. متعلقمون یا جسم فلکه، یا عنصره، یا نفس، یا صورت طبیعت، بالاخره هر چی در جهان داریم همین هست. متعلق قرض یکی از این آباد بشه، هست هست حقیقی از این بابت هست حقیقیست که موجودات منحصرن در این هایی که ما ترک کردیم و گفتیم قرض یا به این موجود تعلق میره یا به اون موجود. دیگه فرض دیگری برای قرض ما نداریم که بگیم تعلق به چیزی دیگه داره، حتما باید به ایش از همینه که گفتیم تعلق میره. چون فرض دیگه نداریم، اگر ما همه ی فروض رو باطل کردیم، این فرض که قرض تشبه به عقله باقی میمونه و همین هم ثابت میکنه که برای هر فلکی عقلی هست. ولی اگر ما منفصل حقیقی نداشتیم نمیتونیم با ابطال همه یک فرض تعیین کنیم. ولی فرض اینه که اینا که میگیم قرض یا تعلق گرفته به جرم فلک یا به نفس فلک یا به عنصر یا به متولد من العنصر یا به نفس یا به عقل، این پنج تا رو که میگیم بخاطر اینکه غیر از این پنج تا موجود ما موجود دیگه نداریم. پس هستمون تقریبا هست عقلی میشه، یعنی یکی از این پنج تا. اگه چهار تا رو باطل کردیم پنجمی حق